أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پس این بود که اگر زن شوهردار را عقد کند، ازدواج با او ازدواج کند، فرمودند که حرام معبد می شود، عقد که معلوم باطله، علاوه بر این که عقد باطله، حرام معبد می شود. و صاحب جواهر فرمودن که برای این که در عقد در عده را که گفتیم، هرچه آنجا گفتیم اینجا هم می گوییم به طریق اولا، الا این که دو دست روایات داشت، حرام معبد می شود اونجا که عالم باشد به این کار زشت است، یا این که اگه عالم نیست دخول کرده باشد، ولی اگر دخول نکرده باشد و اگر جاهل به مسئله باشد عقد باطله، اما حرام معبد نمی شود. مرحوم صاحب جواهر قضیه رو مفروغ عنها گرفتند و فرمودن اصلا قدما که متعرض مسئله نشدند به ظهور باقی گذاشتن، چون نکاح در عده را گفته بودند دیگه نکاح در وقتی که شوهر داشته باشد گفتن نداشته، به طریق اولا بوده است. ولی علی کل حال این سه دست روایت داشتیم که دیروز سه دست روایت را خوندی. یه دست روایات می گفت که حرام معبد می شود مطلقا، یه دست روایات می گفت حرام معبد می شود اگه دخول کرده باشه، یه دسته از روایاتم می گفت که حرام معبد می شود اگر عالم به مسئله باشه. قاعده حمل مطلق بر مقید همینه که صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه و دیگران فرموده، یعنی جمع بین روایات عرفن اختزا می کند حرام معبد، اما به شرط این که دخول کرده باشد، حرام معبد به شرط این که عالم به مسئله باشد، اما اگر جاهل باشد و یا دخول نکرده باشد حرام معبد نه. سه دست روایت هم دیروز خوندی و جمع عرفی علاوه بر جمع عرفی اون اجماع صاحب جواهر و دیگران و علاوه بر این اولویتی که اینها فرمودند که هرچه در ازدواج در عده گفتیم به طریق اولا، در ازدواج با زن شوهردار هم بگیم. ازا مسئله خیلی واضح هست از نظر شهرت و از نظر روایات و جمع بین روایات و یعنی هم از نظر شهرت معلومه، هم از نظر ما طلبه ها که بلدیم جمع بین روایات بکنیم. الا این که در همین باب 16 یه روایت صحیح السند ظاهر الدلاله است که اون حرام مؤبد رو حملش کرده بر کراهت. لذا معناش اینجور میشه که زن شوهردار را اگه ازدواج باش بکنه عقد باطله، عقد رو باید تجدید بکنه، اما حرام مؤبد بشه نه، میتوانه عقد رو تجدید بکنه. اون عقد اول هیچی باطل بوده، باید عقد دوم بعد از عده بکنه و اون جمع بین روایات که اسمش میذارن جمع ماده‌ای نهیعتی، اون بحث طلبگی و بحث عرفی و و اما این روایت جمع بین روایات کرده، تصرف در هیئت کرده. یعنی اون روایت ها که دیروز خوندیم میگه که حرام مؤبد اگه عالم باشد یا دخول کرده باشد، اما این روایت میگه که حرام مؤبد کراهتی، خوب این کار را نکنه. اگه دخول کرده، اگه دخول نکرده باشد که هیچی، اگه عالم نباشد که هیچی، و اگر عالم مسئله باشد یا دخول کرده باشد، حضرت می‌فرماید انی لا احب این که تزویج با این بکنه. و روایت هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. روایت بخونیم ببینیم چه باید بگیم. روایت 4 از باب 16، همین روایات باب 16 که دیروز خوندی، صحیحه ابن حجاج. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان بعدما دخل بها ان له زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها او مات عنها ان يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا قال ما احب له ان يتزوجها حتی تن که هزوجن خیرهو. یه کسی به عنوان این که شوهر نداره ازدواج کرد، حالا یا شوهرش بهش گفته بودن مفقود شده، یا گفتن شوهرت مرده، یا این که نه لاابالگری کرد و این مدتی زن یک کسی بود، حالا فهمیده شد شوهرش زنده است یا شوهرش اومد، این می و اتفاقا این شوهر دیگه این زن رو قبولش نکرد، این زن رو طلاقش داد، یا اینی که دخلت مون و بالاخره مون، حالا این زن شده بی شوهر. آیا اون اول کسی که این رو عقدش کرده بود و مدتی باش بوده سو آیا میتوند این رو بگیره یا نه؟ حضرت فرمودن میتونه، اما من دوست ندارم این کار بشه، چه بهتر این که او بره یه شوهر دیگه پیدا کنه، اونم بره یه زن دیگه پیدا کنه. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله است، و جمع بین روایات اگه بخواییم بکنیم این کلمه لا احب دیگه خواه ناخواه جمع هیئتی میشه، یعنی اونایی که میگه حرام مؤبد، این حرام مؤبد به این معنا نکنه بهتره، و اما اگه کرد عقد باطل باشه روایت میگه نه. بخواییم بگیم اعراض اصحابه، اگر قدما مسئله رو متعرض شده بودند میتونستیم بگیم که اصحاب اعراض از این روایت کردن. خود دخله به ها تو دخله است، اون جاهل خیلی اهمیت نداره، دخله به ها تو اون دخله به ها حضرت فرمودن لا احب ذلک الا این که بله یعنی فهمید شوهر داره ندونسته طوری، حالا الان دخولش ما داریم بگی تو دخول، دخولی که همه حرفا تو اینه، تو دخول اینجور شده. حضرت میفرماد که من دوست ندارم این کار بشه که زن شوهردار را یه مدتی داشته، حالا فهمیده که این شوهر داشته ولش کرده، اما شوهر اولی مرده یا طلاقش داده میتونه بگیره یا نه؟ خب روایت دیروز میگفت که حرام مؤبده، این روایت میگه حرام مؤبد نیست، بلکه خوبه این کار نشه. یعنی امام صادق سلام الله علیه به جای این که مثلا حمل مطلقی بر مقیدی امثال اینها بکنن، تصرف در هیئت کردن، و فرمود در اون روایت که میگه حرام معبده این هم میشه و کراهت.
آقا چرا شما ما احبه رو کراهت میگیره؟ چرا تحریم نمیگه؟ چون احبه دو سور از استعمال
شده. یک کسی بگه لا احبه یعنی حرامه نمیشه که؟ خب چرا ظهور نداره؟
چرا در سوره نساء آیه 148 لا یحب الله جهر بالسوم نقول؟
نه حالا اونا که یه معنای دیگه داره و الا اگر همون جام نبود همون هم بگفتیم. لا احب ظهور داره در کراهه، هر کجا بخواید. این مرحوم آقای خویی راجع به ینبقی و راجع به احبو و امثال اینها، نه اینجا. ایشون یه قاعده داره میگه که لا ینبقی ظهور در حرمت داره، یا لا احبو ظهور در حرمت داره. اون معلومه اشتباه میکنه. قرفن لا احبو همچنین لا ینبقی، اما کلمه لا احب و ظهور داره در کراهت. ظهورش هم قویش خیلی، به طوری که اون روایت حرام معبد را میگه حمله و کراهتش کن. به عکس بخواییم بگیم اون حرام معبد باقیه، لا احبم همون حرام معبد رو مخواد بگه و میگه که حرام معبده. خب اینا اور نمیپسنده دیگه، و این خیلی معونه میخواد تا ما لا احب را لا ینبقی را حمله بر حرمتش بکنیم. نمیشه. فقط اگر بشه نه بابا، این ایشون اشتباه میکنه، شما اشتباه روی اشتباه کردی. اون لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، در همون جام لا یحب به معنا همینه، یعنی کسی که مظلوم واقع شد میتونه داد بزنه. حالا واجبه داد بزنه؟ نه دیگه. لا یحب که معلومش ظهور در کراهت داره. خیلی اصلا یه جام من نمیتونم پیدا بکنم الا اینکه یه قرائن خیلی بالا پیدا بشه لا احب و حمله بر حرمت بشه. حالا شما بگردید ببینید این آقا که لا احب و الله جهر رو گفتن، شما بگردید ببینید که یه جا میتونید پیدا کنید لا احب و به معنای حرم باشه. لا احب و ذالک ای احرم و ذالک، نمیشه گفت دیگه. حسابی این روایتی که دیروز خوندم ببینید روایت ادعین بود، صحیحه ادیم قال قال ابو عبدالله التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. حسابی ظهور داره در حرمت ابدی. حالا همین بیذارید روایت عبدالله ابن حجاج رو پهلوی همین روایت که الان خوندم. سأل تو ابا عبدالله ان رجل تزوج امرأته ثم استبان بعد ما دخل بها ان له زوجا قائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فتلقها ومات عنها اي تزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا قال ما احب له ان يتزوجها این ما احب له با این جمله لا يتعاودان ابدا بزدش ولو هم عرف میگه این لا يتعاودان این نه ظهور داره در کراهت به عکسش بگیم لا يتعاودان ظهورش به اندازه قوی است که تصرف میکنیم در لا احبو و میگیم لا احبو یعنی حرام هست این کار مسلم تعویل اینا هیچ که نمیپسنده فقط همینه که کسی بگه که روایت عبدالرحمن رحمان ابن حجاج معرضان عنها اندر اصحابه الا اینم یه ایراد بزرگی وارده و اون ایراد بزرگ این است که صاحب جواهر اقرار میکنند میفرماین اصلا مسئله را قدما متعرض نشدن صاحب جواهر برای چیز دیگه میگن میفرمان که مسئله به اندازه واضح بوده برای این که وقتی در عده حرمت ابدی بیاره در ازدواجش به طریق اولا حرمت ابدی میاره لذا احتیاج به گفتن نداشت و قدما اصلا از صدر را متعرض نشدن لذا بخوام با اعراض اصحاب هم روایت رو از کار بندازیم بچی نداره وقتی بچی نداشت اگر یادتون باشه در عده هم من همین رو گفتم همین روایت عبدالرحمن بن حجاج کلمه لا احب رو در ازدواج اوورده ما در عدم میگیم به طریق اولا و اون این است که حرام مؤبد هیچ جا نیم اگر بدونه حالا که اون خیلی کمه که کسی بدونه دو ازدواج زن شوهردار ازدواج بکنه این دیگه نادره یا زن در عده رو بدونه دو ازدواج بکنه همش رو این دخوله که زن شوهردار را نمیدونه ازدواج میکنه مدتی باشه حالا فهمیده دو سه تا بچه هم داره زندگی داره حالا زندگی رو بخواییم بپاشونیم به هم اینجاست که فقها زندگی رو میگن بپاشون به هم در روز تو عده بوده حالا زندگی بپاشون به هم برای دو سه تا بچه داره داشته باشه بلا عروس داماد داشته باشه این حرام محبت میشه راجع به ازدواج فقط این کلمه لا یتعاودان ابداس راجع به اون در عده 7-8 روایت داشت الا اینکه ما خدشه داشتیم که این روایت ها چون خیلی متعدده احتمال تقیه توشه علا کل حاله این که ما بخواییم حرام مؤبد درست بکنیم هم در عقد در حال عده هم عقد در حال ازدواج رو فن طلبگی، فن جمع بین روایات نمیشه و این کلمه این روایت عبدالرحمن بن حجاج اعراض اصحاب نمیتونیم روش بیاریم و جمع بین روایات همه رو هم که بریزیم اختزا می کند که اگر زنی شوهر داشته باشه یا در عده باشه یک کسی ای رو بیگیره، این اگر نمی دونه که هیچی، عقد باطل، عقد و زفه می خونه. اگر هم دخول نکرده باشه بازم هیچی، عقد دو دفعه میخونه. و اما اگر بدونه که اون خیلی کمه یا این که دخول کرده باشد که این خیلی زیاده، ما میگیم حرام محبت نه، کراهت داره. اگر بتونه این زن رو رها بکنه خوبه، اما اگر نتونه این زن رو رها بکنه خوبی چی؟ دیگه اون کراهت هم از بین میره. حالا کراهت هم داشته باشه چرا؟ یعنی هر کجا که ما بتونیم احتیاط کنیم حمله و حرمت کنیم. به عکس بگید ما اصالت الحل داریم و به قول بزرگان شارع مقدس سال چندین هزار تون حرام و نجس خورد مردم میده و کل شیء لک حلال حتی تعلم. کدومتون میتونید بگید من سبحانه حلال کردم؟ کی میتونه بگه؟ کی میتونه بگه من دیشب شامم پاک بود؟ اما همون که بزرگانم فرمودن، مرحوم شیخ انصاری که رئیس باز فرمودند شارع مقدس تسهیلا للامر کل شیء لک حلال و کل شیء طاهر را مقدم بر همه چی انداخته، بر همه چی. یه وقت میگفتم اصلا مرحوم خیلی از بزرگان میگن اصل مقدم بر ظهورم ها، که مثال زدم مرحوم حاشیه تو حمامه عمومی حمامش افتاده بود رو زمین تر حمام عمومی، اما به بعدش سرگذار. بهش گفتن آقا اینجا حتما نجسه، گفت که اصل مقدم بر ظهوره، کل شیء طاهر حتی تعلم. راجع به حلیت هم الان همینه، همیشه چنین بوده. به قول امام صادق مجالدت و سیف احوان من طلب الحلال. چه میتونه با این ربا خوریا، این ربا بده ها، این بانگا، این اوضاع بازار و خمس ندادن صده 95 شونو و بالاخره این ندونستن معاملات، ما طلبه ها کارامون، درسامون، بحثامون، نمیدونم استفاده هامون، کی میتونه بگه که حلاله؟ اما کل بشنگ لکه حلال حتی تعلم میگه که هیچ نگو. به قول یکی از بزرگان میگه بگو حتی تعلم قایت داخل در مغیاه و الا راسی ها. یه مقدار انسان فکرشو بکنه کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه طاهر. شوخی ما طلبه ها قایت داخله در مغیاه، اما بالاخره شارع مقدس میخواد میگه حتی ظهور رو ولش کن، اصالت الحل رو بگیر. ما مسئله ما ننوفی همه جورهاست که راستی بعض اوقات گرفتار میشیم و تو این گرفتاری ها ما بخوایم با این روایت ها اینجوری بیام جلو، پابند عجیبی درست میشه، استرار عجیبی درست میشه و میگفتم تو اون بحث عده میگفتم خیلی خوب آقا بگو، اما چرا راجع فقط به رجعی نمیگی؟ و در طلاق باین چرا نمیگی؟ در اون جاهایی که راستی عقدا اصلا شبهناکه چرا نمیگی؟ در اون جاهایی که خب دوبارن باشد نقوبولن چرا نمیگی؟ حسابی مرحوم سید دیگران هر چه تونستن این افراد رو جمع کردند، طلاق رجعی، طلاق باین، طلاق شبهناک و استرار، عدم استرار و قبولن، دوبارن، عبارات مرحوم سید رو خوندیم همینجا همونجا. خب چرا اینا دیگه چرا؟ اینا که نمیشه از روایات استفاده بکنی، باز میگید اطلاق روایات، میگیم اصلا یه روایت نداریم در مقام بیان خصوصیات باشه، و وقتی یه روایت نداریم این چجوری در مقام بیان خصوصیات؟ پس بنابراین مطلقه طلاق رجعی رو میگیره، طلاق باینم میگیره. چرا طلاق وفاتو عده وفاتو بگیره؟ همه این روایت که خوندیم همه راجع به طلاق رجعی بود. حالا یک کسی 4 ماه و 10 روز صبر نکرد و نمیدونه، خیال میکرد 4 ماه و 10 روز تمام شده مسئله را حکمن موضوعن نمیدونه، یا میدونه لاابالیگری کرد، حالا عقد کرد، حالا در اینجا حرام محبت دیگه، تو وفاتش برای چی؟ یه روایت که نداریم، یه حرف دیگه آخر کار عرض کنم، و این رفع ماست رو علیه ما برای چی گذاشتیم؟ یه دفعه شما قاعده رفع و بگیم مختص به تکلیفه که مرحوم شیخ انصاری روش اصرار داره، رفع مالای علمون، رفع نسیان، رفع مستر رو علی، بگی اینا راجع به مؤاخذه تقدیره. یه دفعه نه، مثل شاگردای مرحوم شیخ من جمله مرحوم آخون میگه رفع مالای علمون اگه ظهور در موضوعات نداشته باشه لااقل ظهورم که در احکام نداره، وقتی ظهور در احکام نداشت اصلا مجاز در تقدیر نیست که مؤاخذه رو تقدیر بگیریم. رفع مستور رو علی مختص به موضوعات، اگر کسی راجع به نگه مختص به موضوعات، اهم از موضوعات و احکام. حالا یه کسی یه زنی رو در حال عده وفات گرفته، الان 2-3 تا بچه داره، زندگی داره، ما بگیم که طلاق باطله، خب اینطور نی؟ یا آخوندیمه میاد پیش من مثل شما بگید که یه عقد برام بخونم، تا اینجاش طورینی، اما یه وقت میگی که بچه ها تو رها کن، این بچه ها همه شون وطی به شبه. خب حالا اینا وطی به شبه، حالا چی؟ اینا به پدر مادر ولش کن، زنه رو ول کن، خودت رها کن، حرام معبده، نمیشه یعنی خب این با این عروس و داماد چه کار بکنه؟ با این بچه ها چه کار بکنه؟ این رفع همست و رو الک نداره؟ خب اگر رفع همست و رو الک داشت، اگر اصل حکم بر نداره، لااقل در این رفع همست و رو الک در اینجا حرام معبد رو بر میداره؟ چرا نبر نداره؟ این رفع همست و رو الک کجا؟ بیل به کتش خورده به قول مرحوم ها شیخ و اینام هست تو مسئله. ولی علا کل حالین اون اندازه که من بلدم اینه که ما اگه مسئله را آسونش بکنیم و ما بگیم که در نکاح در عدن، نکاح در ازدواج حرام ابدی جایی نیست، هیچ جا حرام ابدی نیست، نوبت به رفع همست و رو الیه اینام نها، حرمت نیست و اصالت الاحتیاط هم که در باب ازدواج اینا گفتن که شما اصلش درست نکردید، درست قبول ندارید. ما این و این روایات اهل بیت و این روایات اهل بیت از بعض زیاده سا تو هم مهمه احتمال تغییر روشه، احتمال اون که نحن نلغی الخلاف بینکم، اگه این حرف مرا نزنید بگیم خب جمع بین روایات میکنیم دیگه، جمع بین روایات میکنیم و که روایت عبدالرحمن بن حجاج کلمه لا احب داره، این لا احب با هم میاریم در عده طلاق، هم میاریم در عده وفا در زن شوهردار، در هر دو میاریم و میگیم که این حرام محبت. نه، اگر کسی بازم بگه به خود میگی همه گفتن نه، تو میگی آره، به خود میگی، میگم خیلی خوب، به خود میگم اطلاقا از کجا؟ پس منحصرش بکنه اقلن به طلاق رجعی یا اون طرف یا اون طرف. اما این که اینقدر خصوصیات رو بیاری و تمسک به اطلاق بکنی، علالظاهر با بحثای طلبگی جور نمیاد. فقط همین اعراض اصحابه، اعراض اصحابم همینطور که گفتم مرحوم صاحب جواهر اقرار میکنه، مرحوم شیخ طوسی در عده در عقد عدهش، مرحوم صاحب جواهر در زن شوهردارش، اینا میگن اصلا قدما مثلا متعرض نشدن. خب هیچی دیگه، اعراض اصحابم که نیست، ما ایمو روایات، روایات به خوبی دلالت داره.
روایت عبدالرحمن مورد جهل و دخوله، حالا قول شما احب و کراهت داره، یعنی دیگه جایزه، حرمت عربی
نیست. دخولش که دیگه نیست، دخول عمده گفتم اون علمش که اهمیت نداره، دخول، دخول عمده یعنی این یه مدتی زنش بوده، حالا ای که زنش بوده حالا چی؟
اینا عبدالرحمن میگه چه جایز حرمت ابدی نمیشه، وقت شما میاید با روایت خودن که عموما میگیرید، چرا نمیاید با روایت زراره که تباین کلی داره؟
اونم تباین کلی نداره، تباین کلی نداره، اون قیده، قیده از برای روایت ادیمه. این روایت اگر ما بودیم و اینا، بله حمله مطلق بر مقید میکردیم، اما کلمه لا احب میاد همه اینا رو میزنه، میگه همه اینا که گفتم حرام تعبیدی لا احب، نه حرمت حسابی باشه دیگه. اگر نپسندیدید همونطور که بزرگان فرمودن عمل بکنید. صلی الله علی محمد و آل محمد.